دنبال کردن میتونید. آل هم مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است. خدا نگهدار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام گرم خدمت شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش مجری برنامه مجله فرهنگی آزادی با یک شماره دیگر در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون گزینش غیر تخصص افراد به کار و عواقب آن، داستانی با عنوان حسنات، شعر نوی از پرتو نادری، شعری که حدود 37 سال قبل سروده شده و اما بیانگر اوضاع کنونی است. بنابر تقاضای علاقمندان صحبت شاعر نابینای روشندل محمد همایون عزیزی را نیز می شنوید. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با طاهر زهیر والی بامیان بر توسعه توریسم، ترمیم و استحکام آبدهای تاریخی آن ولایت تاکید کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، والی بامیان یک سلسله خواسته ها و مشکلات آن ولایت در بخش فرهنگی و توریسم و توجه به آثار باستانی را که در حالت فرسودگی قرار دارند بیان کرده، خواهان توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با موارد مذکور شد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آن که برنامه های آن وزارت را در راستای ترمیم، استحکام و حفاظت آبدهای تاریخی کشور برشمرد، بر ترمیم و استحکام آبدهای تاریخی، توسعه توریسم، حمایت از مجله سیمای بامیان، برگزاری سمینار فرهنگی علمی و تحقیقی و برگزاری هفته فرهنگی در آن ولایت تاکید کرد. دوشنبه گذشته برخی از جوانان بنیاد ترکان غزنه در دیدار با پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون برنامه‌های علمی، فرهنگی و هنری این نهاد معلومات دادند. با گزارش آژانس باختر، در آغاز این دیدار رحمت الله نائل غزنوی رئیس این نهاد صحبت کرد و در کنار توضیح برنامه‌های علمی، فرهنگی و هنری این نهاد از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست که در رشد و انکشاف فعالیت‌های این نهاد همکاری کند. پوهان باوری با قدردانی از کارکردهای این نهاد گفت: کار شما در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی قابل تمجید و حمایت می‌باشد. در این دیدار نجیب الله منل مشاور فرهنگی شورای امنیت ملی همکاری خود را با این نهاد ابراز داشت. این نهاد دارای 1300 عضو می باشد و حدود 1.5 سال می شود که فعالیت دارد. و سه‌شنبه گذشته جلسه کمیته ایجاد انجمن ادبیات ملی کودک بر ریاست پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در آغاز این جلسه دکتر خوشحال روحی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور فرهنگی پیرامون کارهای انجام شده کمیته معلومات ارائه کرد. همین گونه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که این کمیته باید با مؤسسات و نهادهای زیربط که در عرصه ادبیات کودک فعالیت دارند در تماس شده، نظریات و تجارب آنان را در زمینه ایجاد انجمن ادبیات ملی کودک در نظر بگیرند. همچنان اشتراک کنندگان جلسه نظریات و پیشنهادهایشان را در رابطه با موضوعات ارائه شده و تسریع روند کار ایجاد انجمن ادبیات ملی کودک ابراز کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زمانی دالای لاما رهبر مذهبی تبت چین گفته بود زشت‌ترین کار سیاست این است که احمق‌ترین آدم‌ها را به عنوان خردمند و دانشمند به مردم تحمیل کند. شاید این گفته ناشی از اوضاعی بوده که دالای لاما آن را در محیط خود و در سیاست قدرتمندان کشور خود لمس کرده است. اما به باور من فلسفه این عبارت منحصر به یک کشور و دولت نیست، بلکه عمومیت آنچنانی دارد که در عصر حاضر در هر کشوری و در هر نقطه دنیا مردمان عادی قربانی همین روش های نادرست می شوند که سیاسیون نمی دانند که این گونه گزینه ها نه به مفاد خود آنهاست و نه به فایده اتباعی کشوری که در آن حکومت دارند و قیزه دولتداری به دست آنهاست. اگر معادله را در کشور خود ما افغانستان پیگیری کنیم، بالاتر از این وجیزه ای است که این رهبر بودایی گفته است. به گونه مثال، فرد اول کشور کرکتری را با آزمون سخت گیرانه برمی گزیند و پوستی با عالی ترین مقام را به عنوان دانشمند به او می سپارد و تأکید می کند که افراد با تجربه و کارفهم و متخصص را در ریاست ها و مدیریت های نهاد خود تعیین کند تا کار فهو المراد انجام شود و این مقام با وعده ها و تعهد های تکراری به رهبر دولت با دنیایی از خرسندی وارد کارزار می شود. و اما دیری نگذشته در اولین برخوردها افرادی را که سایر بزرگان اهل نفوذ در دولت به وی معرفی می کنند را با گزیری و ناگزیری بدون در نظر داشت تخصص و تجربه کاری شامل وظیفه می نماید و دیری نگذشته آشکارا می شود که بزرگ و بزرگچه های انتصابی افرادی بی دانش و تخصص و تکیه به جلو و ناگاه از قانون سیاست های دولتی با اجرای کارهای خودسرانه شیرازه اداره و منجمنت را برای می کشانند که آن درگاه با اعمال یک انرژی غیر قابل تحمل به ناکارترین اداره مبدل شده و نارضایت های مردم روز تا روز افزایش می‌یابد. حال اگر ریشه یابی شود، آب از آن سرچشمه مقدر بوده که تا انتها روی شفافیت را ندیده است. اگر از اول نافهم ها خردمند پنداشته نشده و یا در رده های پایین این عمل تکرار نشده بود، قضیه به گونه دیگری تبارز می کرد و داد و فریاد هایی که هر روز مواد خام دستگاه های رسانه ای می شود، اگر 100% از بین نمی رفت لااقل کاهش می یافت. و امروزه یک مشت خاکی را که ادهی نابکار به هدف زدن بر چشم مردم در قبضه دارن، توان کور ساختن چشم مردم را نداشتن. و یا این گونه ها با غصب دارایی های عامه، با گردن کلفت و شکم گنده در آخرین مدل موترهای زره گشت و گذار نمی کردن. خلاصه اگر از تعداب و از نقطه‌ای که مالکان قدرت اصلی و قانونی که در سطوح نخست تشریف دارند کاری دلسوزانه و وطن پرستانه آغاز نشود، توقع بیزیستی تقلید از تمدن تیستک کاری است محال. در کشور ما کار هست، نه در دست اهل کار. در کشور ما سرمایه است، نه در تولید با منفعت. در کشور ما دانشمند است، نه در کرسی تخصصیش. و در کشور ما احساس هست، نه در نزد اهل قدرت. و مردم نیز ملامت نیستند و از آنهایی که برگزیدند لاجرم طلب کار صادقانه دارند. وگرنه آن ابیات شاعر درست می نماید که گفته است: ما جان و جهان به جهل کیشان دادیم، کشور به کفی روان پزشکان دادیم. این ضربه که بی وقفه خورد بر سر ما، سنگی است که خود به دست ایشان دادیم. یاهو.
ما مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این هفته داستانی داریم با عنوان حسنات از داستان پرداز معاصر عزت الله صدیق، نویسنده متأثر از آلام و دردهای محیطی و کشوری که هر لحظه حیات مملو از درد هموطنان خود را با گوشت و پوست درک نموده و این گونه ناهنجاری ها را در قالب داستانهای کوتاه منعکس می سازد. عزت الله صدیق اهل کابل است، افسر سابق قوای هوایی افغانستان و اکنون ساکن کالیفرنیای ایالات متحده. آقای صدیق در مسکو زندگی و تحصیل کرده و به ادبیات فارسی، پشتو و انگلیسی علاقه‌مند است. از او داستان‌های کوتاهی در رسانه‌ها منتشر شده با نام‌های در زمان شوروی‌ها، ظاهرشاه، لبخند پیروزی، سگها، گربه ها و آدم ها، همه خرس و حسنات انتشار یافته که محتوای همه آنها درد و آلام اجتماعی انسان های معاصر در کشوری به نام افغانستان است. در اینجا داستان حسنات او را همکارم عفیف ساکب می خواند.
آپارتمان قطی مانند و تنگ و تاریک شهر برمنگهم هم هر دو بچه جوان قاضی جای بر خود یافتند، هم دختر هوشیارش حسنات و حتی خانمش فیروز خانم. این فقط بستر قاضی منهاج الدین خان بود که غیجدی کوچی ها واره کنج و کنار آپارتمان دور زد. چند شب در اتاق آخر خواباندنش. باز گفتند نه، اینجا نمی شود بابا، تو زیاد تشناب می روی، ترق و پرق می کنی، همگی را از خواب می کشی. بردندش اتاق توحید پسر خوردش، اما از آنجا هم زود رخصتش کردند به این بهانه که بابا بد رقم خرس می کنی. سرانجام اتاق سالون شد جای شب‌پایی قاضی صاحب. روز اتاق تماشای تلویزیون و مهمانخانه بود و شب اتاق خواب قاضی صاحب منهاج الدین ارشاد. قاضی از همان روز اول وصله ناجور بود به لباس این شهر و این خانواده، چرا که آن خانواده ای که قاضی مشناختش و از خودش بود رفت پشت کارش. هم خود قاضی و هم تمام اعضای خانواده می دانستند که قاضی دیگر یک چیز اضافی است که مانند وسایل قدیمی خانه که یک وقت عزیز و قیمتی بود، حالا دور انداختنش وبال داره و نگه داشتنش به صرفه نیست. قاضی صاحب در این فامیل حتی جایگاه داشته آید بکار را هم نداشت و براستی هم هیچ بکار نمی آمد. شده بود سودای بی بازار، متای دودوت سیاه، پیسه ناچل، چیز سرباری. قاضی از برمنگه هم بد می برد. از ابر سال مدامش، از باران حق و ناحقش، از آسمان پخش و بی ستارهش که قاضی گمان می کرد مثل گل و لای کوچه های شهر کهنه کابل، مثل منگ چایبر کهنه روی دلش، روی مغزش گرنگ نشسته و روح و روانش را کابیده راهیست. قاضی صاحب منهاج الدین خان که یگان روز از خانه بیرون می شد، دلش به خودش می سخت. دلش به همه چیز می سخت. به تمام آدم هایی که مثل خودش عمر از آنها گذشته بود. به درختان کهنه و پیری که لچ و پچ زیر باران صبر خدا می کردن. به زاغان سیاه و کهنه جامعی که از دقدلی قرقر فریاد سر می دادن. به آسمان پیری که از دست ابرهای شله و بیچشم یک روز هم صاف نبود. اگر از شرم زمانه چشمهای قاضی اندک نمناک می شد، اما درون دلش لب لب گریه می کرد. قاضی می دید که ساعت به ساعت می پوسد. دل و درونش مثل موریان خوردگی، مثل آهن کهنه و زنگ زدگی شاریده شده می روند. می دانست که آفتاب لب بام است. آن هم آفتاب بیرمق زمستانی بیرمنگهم که نگرما می بخشید و نکس اعتبار پابندیش را دارد. در اوایل آمدن به انگلستان یک جا با فیروزه به مکتب بزرگ سالان رفتند. اما در آنجا حافظه‌ای که تمام عمر شرع و فقه، قانون و جزا خوانده کرده بود، برای زبان سخت و بی‌دهل فرنگی دیگر جای سوزن انداختن هم نبود. قاضی که در وطن خودش عقل عالم و حلال گره و کرگره های مردم حساب می شد، اینجا شده بود موجود تنها، محتاج خرد و کلان. نه امیدوار به امید بود و نه منتظر نویده. کارش شده بود شمردن روزهای رفتن، روزهای کوچ به آن دنیا. این دنیا را به مردمش، به اولادهایش و به خانمش فیروزه بخشیده بود. با خود می گفت حق من و آب و دانه من در این دنیا تمام شده. الودا یا اهل دهر فانی. اما معلوم شد که خواست بنده و کار خدا یکی نیست. دوست از خود لندن تا برمنگهم آمده بود تا ایمیل وزارت عدلیه وطن را نشانش بدهد و مژده دهد که به قاضی های سابقه دار مثل او در حکومت نو وظیفه می دهند. یک بار چرخ گردون دور زد. قاضی صاحب رفت افغانستان. مزاق مزاق در یک ولایت کلان بار دیگر بر مسند قضاوت نشست. عالم دین شد و صاحب اراده و حکم و قابل احترام. قاضی صاحب منهاج الدین ارشاد تا لحظه‌ای که دم دروازه با مهمانان خداحافظی می کرد بسیار آرام و متبسم بود. اما همین که در را پشت مهمانان بست و تنها شد، رنگ و رخش تغییر کرد و اضطرابی که تا حال در درونش بود به چهره اش دوید. با شتاب موبایلش را از جیب کشید. یک بار زنگ زد، بار دیگر زنگ زد، کس جواب نداد. در دلش بالای فیروزه خانم قهر شد. تا حالا که مهمانان نشسته بودند، چندین بار زنگ خانمش آمد و قاضی صاحب به احترام مهمانانش، قمندان حسبوگل و دوستانش تلفن موبایلش را به حالت خاموش در جیبش گذاشته بود. به همین علت وقتی که فیروزه زنگ می‌زد، در بغل او لرزش پیدا می‌شد که آزارش می‌داد. حالا که مهمانان رفتند و قاضی به فیروزه زنگ میزند، کسی نیست که تلفن را جواب دهد. قاضی صاحب به خاطر پسرانش تشویش داشت. بچه ها از روزی که پایشان به انگلیس رسید دیگر از چته برآمدند. مگر در عوض این طور بچه های عیاش خداوند دختر نصیبشان کرده که زمین ازش رنگ میگیرد. عصای دست پیری و دعاگوی پدر و مادر است. با گفته قاضی حسنات نمونه اخلاق بود. بکان حیا در هر جایی که نام حسنات یاد شده صفتش را از مردم شنیده. یاد حسنات لبخند بر لبان قاضی کاشت. دلش آرام شد. بالشت را جابجا کرد و با فکر آرام دراز کشید. همین که پای راست خود را دراز کرد، حس کرد زیر دوشک چیزی هست. قاضی صاحب برخاست، در جایش نشست، دوشک را قاد کرد، دید که در زیر آن بندل نوت‌های 100 دلاری امانت ماندگی است. فهمید که کار قمندان حسبوگل است. قاضی سر خود را شور داد و به اراده لبخند خود به خود در کنج دهانش کلکشک کرد. دلش برداشت نکرد که به پول دست بزند. اگرچه او به خاطر دوسیه حاجی شیردل برادر قمندان حسبوگل خان بسیار زحمت کشیده بود، اما از دست زدن به دلار می ترسید. به نظر قاضی صاحب اگر این پول حرام هم نبود، چندان مزه پول حلال را نمی داد. رفت دستمال آورد، پولها را با آن گرفت و با سننگشت امانت کرده به اتاق دیگر برد و پس آمد و دوباره در جایش دراز کشید. در ذهنش دوسیه برادر قمندان حسبوگل را یک بار دیگر مرور کرد. قضیه سختی بود. فکر قاضی را دیر زمان به خود مصروف ساخته بود. قاضی کوشش میکرد که هم حق مظلوم ادا شود و هم آبروی این مردم صاحب رسوخ و مجاهد محفوظ بماند. قمندان حسبوگل خان و برادرش حاجی شیردل از کلانهای منطقه بودند. مویشان در جهاد سفید گشته بود و حالا در سن و سال که باید مردم عام قدرشان بدارند، بعضی ها کمر به بدنامیشان بستند. حاجی شیردل برای پسر جوانش ممتاز از کوهبندان زن آورده بود. بچه که کم عاجز رقم بود، ماها با لاریش در پیره‌ها دور از خانه و مسافر می ماند. نتیجه نو عروسشان مطلوبه، بدگزاره و جنگره می شود. حاجی شیردل کوشش می کند که گپ از خانه به بیرون درس نکند، مگر آخر سر دهل رسواییشان کل منطقه را می گیرد. یک روز مطلوبه عروس جوان آجی سر لچ و پای لچ چیغه زده از قلعه بیرون می دود و از برای خدا گفته یخن خود را تا دامن دو پاره می کند و پیش روی تمام قریه و ویلا می اندازد که اوه مردم، بله آز خدا، به دادم برسین. ما زن چند نفر استم، مرا به نام ممتاز آوردن، اما اینجا حاجی شیردل مرا زن خود ساخته. او مردم، اگه مسلمانی مانده به خاطر خدا مرا از این ظلم خلاص کنین. او مسلمانا، به خدا که این مردم از کفر کده بدتر هستند. هرچند آجی شیردل عروس خود را لد کرده و کش کرده پس به خانه می برد، اما گپ در کل قریه گد می شود و تا شور می خوری وقت تا حکومتی می رسد. دوسیه پیش این و آن لوتک خورده چند غایت بعد پیش قاضی صاحب رسید. قاضی منهاج الدین خان هم دوسیه را ناخوانده مهمان قمندان حسب و گل شد. قاضی بسیار تپید. بالاخره بعد از چرت و فکر زیاد موضوع را به خیر و صلاح هر دو جانب حل ساخت. قمندان حسب و گل از دکتران و صحت عامه تصدیق آورد که مطلوبه عروس حاجی شیردل تکلیف روانی دارد و وضعش خراب است. قاضی حکم محکمه را صادر کرد. مطلوبه که دیوانگیش ثابت شد از شوهر طلاق داده شد. به توصیه قاضی صاحب قمندان حسب و گل هم نجوانی نکرد. پوره 20,000 افغانی را در کنج چادر مطلوبه گریزد، دستش را به دست پدرش داد که پس کوهبندان ببردش. به یمن و برکت حکم قاضی صاحب منهاج الدین خان ارشاد، حاجی شیردل بیگناه و بیخطا ثابت شده شیروار براحت گرفت. با این حال قاضی صاحب در دلش کمه می ترسید که خدا کنه بالای دختر خیل ظلم نشده باشه. بسیار غریب مردم بودند. اما از طرف دیگر رضایت داشت که آبروی قمندان حسب و گل و خاندانش را خریده بود. زنگ تیز و بیرقم موبایل چرت قاضی صاحب را از هم گسیخت. قاضی صاحب با آرامی برخاست، تلفونش را برداشت. دید باز هم فیروزه زنگ می زند. طبع قاضی خوش بود. شوخی آمیز و کشدار جواب داد. بله، سلام خانم عزیز. فیروزه چیغ زد. ولی آز خدا، او مردکه، بیاب شدیم، برباد شدیم، دین و دنیای ما در گرفت، دختر از دست ما رفت دیگه. فیروزه یک لخت گریه کرده رایی بود، صدای کسی را نمیشنید. آخر قاضی قهر شد، سرش فریاد کشید. او زن، یک دقیقه آرام شو، چه گپ است؟ کی را میگی؟ گریان فیروزه قطع شدنی نبود. خی کی را میگم؟ دخترتا میگم، حسناتا. کاش که موتر میزدش، کاش که زیر ریل میشد. او خدا جان، کاش که یک سنگ آسمانی در فرقش میخورد، جای به جای میشد. دل قاضی افتید، گوشهایش جرنگ صدا کرد. چرا؟ چی کرده؟ حسنات چی کرده؟ فیروزه خانم که حق حق امانش نمیداد گفت چی کرده؟ چی کرده؟ هنوز هم پرسان میکنی؟ رفتم رای هندو عروسی کرده، دور دور آتش گشته، عکسایش در کل جایها دید کرده. حال اینجا آمده بود، اندوی همم رایش بود. دختر قوم شرمت میگفت که ما هم بر رسم و رواج شوهرم شدیم، میگفت که مرا هندو آواره آشروات بده.
در مقدمه گفتیم شعری از پرتو نادری را برگزیدیم که به حال و احوال عصر ما همخوانی دارد. استاد پرتو نادری خود می نویسد. این شعر را 37 سال پیش در ماه دلو 1359 در شهر شبرغان سروده بودم. امروز که از نظرم گذشت پنداشتم که در این همه سالهای دراز به گفته مردم آب از آب تکان نخورده است. کشتی همچنان شکسته و سرگردان روی موجهای خون‌آلود، ساحل ناپیدا، قطب‌نمای خرد ما زنگ خورده، سرنشینان به جان هم افتاده با تیغ و چماق و کینه‌توزی‌های بلند. بیان که بیندیشن این کشتی را طوفان بزرگ در کمین است و با چنین حالی که دارد راه به کجا خواهد برد. بیان که بیندیشن این کشتی سرنوشت همگانی آن دانه آن هست. ناخدا بی خبر از زمین و آسمان، چنان پرندگان دریایی در آسمان، پندارهای آنچنانی خود در پرواز. نهنگان تیزدندان، گرسنگان قرنهای دور، با دهانهای گشوده در دنبال. با سپاس از استاد پرتو نادری، من آن را می خوانم که خیلی حال و هوای اوضاع کنونی را می رساند. ما و این کشتی بشکسته دریغ، ما و این مستی طوفان بزرگ، ما و این هیبت امواج بلند، ما و این ساحل گمگشته دور، در شگفتم که به ساحل برسیم. میزند موج پیاپی به شتاب، پیکری خیش چو پیلی بدمست، برتنی کشتی ویران خراب، و در این عرشه مرگ سرنشینان پریشان و غمین، بیخبر در همه سو می نگرن، ساحلی را که نیاید در چشم، افقی را که نگنجد در ذهن. سرنشینان عجیبیم که عشق سالهاییست دراز، بر ما خاطره گم شده ایست، بر ما هست امیدی که گهی در دل بسته ما راه نیافت. گر یکی دشنه آورد به کف، غافل از راه کجی کشتیبان، غافل از تیزی دندان نهنگ، سینه همسفری خیش شگافت. می کشد موج سراسیمه بخیش، کشتی را که ندارد سکان، چاهی گرداب گشاده آغوش، منتظر چشم نهنگ است در آن، با دهانی که شگودال عمیق هست آماده بلعیدن ما. خیزد از نهره دیوانه موج، ناله زنگ غمالود خطر، ناخدا قصه ساحل گوید. مگر این قصه فریبی است که ما سینه همدیگری خیش داریم؟ با چون این کشتی بشکسته دریغ، با چون این ساحل گمگشته دور، تو بیندیش به این کشتیبان، تو بیندیش به دندان نهنگ، تو به این غار تجاری زمان.
بهار بیت ها معنا ندارد، مه و خورشید ها معنا ندارد، منم یک مرد نابینای خسته، برایم عید ها معنا ندارد.
ما در خانواده چهار نابینا هستیم که دو برادر و دو همشیره. متاسفانه روشنی و زیبایی های طبیعت تا حال ندیدیم و از زیبایی هایش مستفید نشدیم.
صدای محمد همایون عزیزی، نابینا شاعری که دو بیتی می سراید و خوب هم می سراید. شاعری که با قلب و پرصفای خود بر نابینایی فایق آمده و چون بینایان به امور روزمره می پردازد. به تکنولوژی و کامپیوتر بلد است و کامنت های برای پیشکش های فیسبوکی دوستانش می نویسد. شعر می سراید و ده‌ها کار و فعالیت دیگر را انجام می‌دهد را دم نقد در استودیو داریم که با ایشان صحبت رویاروی انجام دهیم. همایون عزیزی نابینای مادرزاد است که به باور خودش به جز سیاهی رنگ دیگری را نمی‌شناسد. با توفه مجموعه شعریش با نام سلام ای خاطرات کهنه من به استودیو رادیو آزادی آمده. عزیزی یکی از علاقمندان رادیو آزادی و خصوص مجله فرهنگی رادیو آزادی است. بشنویم از خودش. اولا سلام، بسیار خوش آمدید دوست رادیو آزادی، شاعر جوان و با درد همایون عزیزی. اگر از قصه زندگی آغاز نکنم، نمیتونم پرسش هایی را که شنونده ها با او اشاره دارن بر از اونا پاسخ در بیابم. اگر چه در داور است، همان ناگزیر استم بپرسم که چگونه شد که تو را بیناها نابینا ببینن؟
برام خداوند دادگر و بهمتا در قدم نخست اجازه بدین که احترامات قلبی خود خدمت تمامی شنونده های عزیز تقدیم بکنم. خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم که بخواهیم یا نخواهیم ما را به همین لقب مینامند، چون ما با یک سلسله محدودیت ها و مشکلات روبرو بودیم. بنابر همه مشکلاتی که ما داشتیم، متاسفانه مردم همی ذهنیت داشتن که ما نابینا هستیم.
نابینای عیب نیست، علل است، لذا تو معیوب نیستی، معلول هستی. از قصه نابینایی تو تا حدی شنیدیم. تنها میخوای ما و شنونده ها بدانیم که این علت موروثی است یا بعدن دامنگیر تو شده.
در خانواده 4 نابینا هستیم که 2 برادر و 2 همشیره. نسبت قرابتی که پدر و مادرم دارن، یعنی دختر کاکا و بچه کاکای هم دیگر هستن، تبابت ای را ثابت کرده. به همون دلیل ما نابینا تولد شدیم و از ایام کودکی البته ما نابینا زاده شدیم و متاسفانه روشنی و زیبایی های طبیعت تا حال ندیدیم و از زیبایی هایش مستفید نشدیم.
یکی از پرسش های شنونده ها ممی بود که همایون عزیزی چگونه به کومنت های علاقمندان در فیسبوک و سایر صفحات جواب میده در حالی که نمی بینه.
سلامت باشین. می خواهیم کوتاه خدمت شنونده های عزیز عرض بکنم اینکه ما پروگرام های انگلیسی و پروگرام های کامپیوتر در سن زیویرز کالج در شهر ممبئی فرا گرفتیم. البته یک مدت هم در امین سرزمین ما در کابل در کورس های آزاد ما پروگرام های کامپیوتر فرا گرفته بودم. یک برنامه است به نام جاز که او را شرکت فریدم ساینتیفیک او را طراحی کرده که با زبان انگلیسی وقتی که او را با کامپیوتر انستال بکنی تماما برنامه ها گویا میشه، یعنی به وسیله ساوند ما میتونیم حرکت بکنیم و داخل برنامه ها شویم. و بعدش ایرانی ها که سن از اونا دیدن، البته چند برنامه را طراحی کردن مثل برنامه فارس آوا و برنامه های دیگه که البته اونا روی دست دارن. برنامه فارس آوا متنهای فارسی را میخونه و من همین لحظه از تلفن استفاده میکنم، تلفن های هوشمند که یک برنامه را به نام سپیک میگه. من او سافتویر را بالای می تلفنم نصب کردیم و به بسیار راحتی متنها را میخونم، کامنت ها را میخونم و به سایت ها. و البته بگویم میخوایم خلاصه خدمت شما عرض بکنم که یگانه کتاب الکترونیکی ما همی است که تا نیمه شب ها را ما مطالعه میکنیم به وسیله همی تلفن هوشمند.
انگیزه همی که با تو خواستم ملاقاتم کنم همی صفحات فیسبوک بود که دو از شاعر معاصر استاد پرتو نادری در حق تو چیزی نوشته شده بود. نداری هیچ کم بودی برایم، سرم را خاک پایت می نمایم، یگانه همسر دنیا تو هستی، عزیزم تا خدا از تو رضایم. استاد پرتوام در مورد تو نوشته بود و از تو نقل قول کرده بود و گفته بودی شعر عینک من است، چشمهای بینای من است، عصایی که دنیای سیاه و تاریک مرا به تصویر می کشد و از جهانی می گوید که تنها من می شناسم، دنیایی که مفاهیم در آن ویژگی منحصر و معدود به من را دارد.
تشکر از سوالتان و سپاسگزار هستم از جناب استاد بزرگوار. پرتو نادری عزیز واقعا غنیمت بزرگی هستند بر ما. شما می دانین که شاعر شدنم یک دلیلی می داشته باشم. ما البته از زمانی که به دنیا آمدیم و خودش شناختیم و با مشکلات با کشمکش های زندگی با نابسامانی هایی که در جامعه ما در بین فامیلای ما وجود داشت مواجه بودم. نمی تانستم دردای دریچه دل خود بره هر کسی باز بکنم. بالاخره یگانه رای را پیدا کردم کمین نگفته های دل خود بگونی بیان بکنم. امین شعر انتخاب کردم. دردم لبریز شد و دیگر نمیتونستم که ایره پنهان نگاه بکنم. بالاخره امین شعر انتخاب کردم و یگانه رای شمی است که نگفته های دل خود به وسیله امین شعر بیان میکنم.
بازم در مورد علاقمندان شعرهای خود هم اگر مختصر چند کلمه بگویی.
سلامت باشین. من نمیتونم بگویم که کی ها علاقمند شعرم هستن، اما گاهی که به صفحه فیسبوک خود نشر میکنم یکون بیشتر اوزه کاری من دو بیتی است، یعنی در قالب دو بیتی بسیار راحت میتونم تجربه بکنم و هم دردای من میتونم بیان بکنم. اما آن چیزی که بروی صفحه فیسبوک میگذارم، قسمی که بیننده ها و خواننده های فیسبوک میبینن و میخوانن، فقط امو لحظه که میگذارم میبینم لایک ها و نظریات و کومنت های زیاده برمی آید و گاگایی که انجمن قلم میرم به برنامه های مختلفه، وقتی که از من دعوت میکنن شما باور بکنین بزرگترین محبت ها را برم میده. من زمان فکر میکردم که عاطفه در افغانستان مرده، حس بشر دوستی در افغانستان مرده، مگر وقتی که حال حس میکنم که در برای مردم افغانستان بر علاوه از این که مهمان دوست هستند، یگانه کار مردم افغان ها امی هستند که در برابر کوچکترین کار بزرگترین محبت ها را تقدیم میکنن. زمانی که من به انجمن قلم میرم از من دعوت میکنن، در حالی که خودم هم خبر نمیباشم که من امروز اینجا شعر میخونم یا نمیخونم، وقتی که میبینن همه دوستا و اساتید از من میخواین که اونجا برام شعر بخونم. وقتی که میرم بالا استیج شما باور بکنین که کف میزنن، همگی مرا به آغوش میکشن و برای من اینمی بزرگترین نیرو را میبخشه که حداقل حس میکنم که دوستان در کنار خود دارم.
همایون عزیز، در همو دو بیتی هایی که در فیسبوک از تو نقل شده تو وانمود شده که خیلی زیاد به فرزندا و به همسر خودم علاقه مند هستی، همونطوری که دیگه هم هستن، و در اونجا گفته بودی چه میشه ساز و آهنگم تو باشی، شراب و شیشه و بنگم تو باشی، میان این همه دلخستگی ها هواخواه دل تنگم تو باشی. صاحب فرزند استی همایون عزیز و یکی از وامینه تو را تا اینجا رهنمایی کرده آوردم.
بله، اینا پسرم هستن.
کمی از حیات شخصیت بگویی که با عاشقی از تجرد رهایی یافتی یا طور دیگی است. ایگونه پرسشا به خصوص از شاعراخ و رواه است.
ما البته در سن 15 و 16 بودم که با دختر کاکایم ازدواج کردیم و ثمره ازدواجم 9 فرزند است. البته بنابر مشکلاتی که در خانواده ما بود، متاسفانه ما با مشکلات زیاد مواجه بودیم. در خانه ما بنایی وجود نداشت که ما را از یک جا به جای دیگری ببره. یعنی بنابر عموم مشکلات ما، پدرم علاقمند به این شد که برای من دختر کاکای من خواستگار شوه و بالاخره من با دختر کاکای من ازدواج کردم و صاحب فرزندای هستیم. پدرم از اولم همین مفکوره را داشت که باید برای فرزندای زود آرسی بکنم تا برشان عصای دستشان شوه. من با دختر کاکایم ازدواج کردیم که دختر کاکایم کاملا بینا، کاملا خدا را سپاسگزار هستم، خوب هستن اونا.
در مورد رادیو آزادی نظرت داشته باشیم که رادیو آزادی را هم گفتی که خیلی زیاد میشنوی و در مورد رادیو هم گفته بودی، دو نوشته هایت گفته بودی که تنها که می شدم رادیو می شنیدم، هنوزم که تنها می شوم رادیو می شنوم. رادیو هم دنیای تنهایی است، دنیای دیگری که صرفا برای ما نابینایان آفریده شده.
من رادیو آزادی را از جان دل و صادقانه دوست دارم. واقعا رادیوی است ستودنی، رادیوی است که اخبار داغ به گوش شنونده ها میرسونه. رادیویی است که نه تنها برنامه‌های سیاسی داره، برنامه‌های فرهنگی هم داره. من این رادیو را خیلی دوست دارم و در حقیقت رادیو هم گاگایی که من تنها میشوم، گاگایی که بغض گلوی من میفشاره، فقط رادیو رفیق تنهایی های من است که با رادیو قصه میکنم، از رادیو میشنوم، از رادیو شعر الهام میگیرم. همین رادیو است که برای من رفیق تنهایی های من است. رادیو را خیلی دوست دارم و رادیوی شما بدون شک یک رادیوی شما، رادیوی آشنا و رادیوی بی بی سی را خیلی دوست دارم. خیلی مشتاقم.
خیلی ممنون از اینکه تا اینجا تشریف آوردی و با مجله فرهنگی آزادی گفتمانی را انجام دادی. در پایانی میخواهیم چند دکلمه‌ای در آرشیف مجله فرهنگی رادیو آزادی از تو داشته باشم. صفای قلب تو صد بار پر ارج‌تر از بینایی چشم توست برای ما. در حفظ خدا باشی همایون عزیز.
انشالله، حتما. چرا نه، چرا نه، قربانتن.
بهار بیت ها معنا ندارد، مه و خورشید ها معنا ندارد، منم یک مرد نابینای خسته، برایم عید ها معنا ندارد. تو وقت ضعف دیدی در وجودم خوشی های تو را، تک تک را بودم برایت، درد سر بودم ببخشا پدر، ای کاش من اصلا نبودم. زدن از چشم من صد گب پیشم، تمسخر می شدم از قوم و خیشم، خدایا آنچه مامایم به من گفت، چو گشتم می زند هر لازم نیشم، چو گشتم می زند هر لازم نیشم.
شنونده های رادیو آزادی، این برنامه از مجله آزادی با آهنگی از هنرمند محبوب امیر محمد به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، الله یار و یاور.
هم در این موهی مرا دیوانه کرد، یا سمنگوهی مرا دیوانه کرد، یا سمان گوهی مرا دیوانه کرد. ای مسلمانان بفر یادم رسید، ای مسلمانان بفر یادم رسید، خال هندوهی مرا دیوانه کرد، خال به جا وطن کرده کنار لبه او، نقطه گر غلط افتاد مکیرن دارد، خال هندوهی مرا دیوانه کرد. هندو سنمی که دل با خالش دارم، مرغ دل خود بستا با دامش دارم، گفتم که با من رام شود، رام نشد،
هر چند قسم برام رامش دارم خاله هندوی مرم دیوانه کرد